سلام، به ترپند خوش اومدین. ترپندم که یادتون نرفته، یعنی ضرب المثل. من مجتبی فراحت هستم و با ترپند نهم در خدمت شما. این ترپند تو شهریور ماه سال 99 منتشر میشه. ما اینجا داستان پشت ضرب المثل ها رو روایت میکنیم و آخر هر قسمت هم یه سری توضیحات ساده در مورد خود مفهوم ضرب المثل ارائه میدیم. شما میتونین از طریق آیدی ترپند پادکست تو شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال بکنین و اگه دوست داشتین به دوستاتون هم معرفی بکنین. راه حمایت مالی از پادکستم تو توضیحات هر اپیزود هست. خب دیگه اگه موافقین بریم سراغ ترپند نهم و یه داستان باحال دیگه. اگه برای من آب نداشته باشه، واسه تو نون که داره. این ضرب المثل زمانی به کار میره که یه نفر یا گروهی از افراد از یه کاری سود ببرن که احتمال داره واسه یه عده دیگه حاصلی جز ضرر نداشته باشه. یه ضرب المثل مشابهش هم اینه که تو خربزتو بخور به جاریز چیکار داری؟ و اما حکایت پشت این ضرب المثل که برمیگرده به دوران آقا محمدشاه قاجار. حاج میرزا آقاسی صدر اعظم محمدشاه قاجار بود که انجام دو تا کار واسش جزو اوجب واجبات بوده. یکیش ساختن توپ جنگی یا اصطلاحاً توپ ریزی و اون یکی حفر قنات. چرا که ایشون افزایش تعداد توپ جنگی رو موجب تقویت ارتش و تعدد قنات ها رو عامل اصلی توسعه کشاورزی می دونسته. هر وقت یه فرصتی پیدا می کرد می رفت سراغ مغنی ها که در حال حفر چاه و قنات بودن و با هم صحبتی و تشویق سعی می کرد که ترغیبشون کنه به کار بیشتر. یغمای جندقی یکی از شعرای غزل سرای اون دورانه که اشعار زیادی رو عمدتاً در هجو ظالمان زمانه سروده. ایشون فساد اون روزگار رو با کلمات رکیک و بیپروا تو اشعار خودش به خوبی نشون میده. یک رباعی هم داره در وصف حاج میرزا آقاسی با این مضمون که نگذاشت به ملک شاه حاجی درمی، شد صرف قنات و توپ هر بیش و کمی. نه مزرع دوست را از آن چاه نمی، نه خایه خصم را از این توپ غمی. در مورد هزینه‌ای که واسه توپ شده من نمیدونم چقدر مفید بوده یا نبوده و درسته که توی این شعر یغمای جندقی اینطوری میگه که به مزرعه دوست از آن چاه حتی نم هم نرسیده، ولی از اونجایی که من تو منابع مختلف دیدم قنات‌های ساخته شده به دست حاج میرزا آقاسی تو توسعه و آبادانی ایران مخصوصا تهران تأثیر مهم و نقش خیلی زیادی داشته. و اما اصل حکایه، روزی از روزها حاج میرزا آقاسی از فرط علاقه به بازدید یکی از قنات‌های در حال حفر رفته بود تا از عمق مادرچاه و میزان آب آن آگاهی حاصل کند. مغنی پروژه در وصف شرح حال گفت تا کنون به آب نرسیده ایم و اصلاً فکر نمی کنم در این چاه رگه آبی وجود داشته باشد. حاجی گفت به کار خود ادامه دهید و مایوس نشوید. چند روزی که گذشت مجدداً حاج میرزا آقاسی به سراغ آن چاه رفت و نتیجه حفاری را جویا شد. مغنی که به پیشبینی و دقت تشخیص خود اطمینان داشت، در جواب حاجی گفت: قربانت شوم، قبلن که عرض کردم کندن چاه در این محل بی حاصل است و به آب نخواهیم رسید. حاج میرزا آقاسی همچنان توجهی نکرد و گفت: باز هم بکنید، بالاخره به آب خواهید رسید. دفعه سوم که حاجی برای بازدید رفته بود، مغنی سر بلند کرد و گفت: جناب صدر اعظم، من باز هم تکرار می کنم که این چاه آب ندارد و ما داریم برای کبوترهای خدا لانه می سازیم. کبوترهای بیابونی همون کفترچاهی خودمونه که تو منافذ صخره ها و کوه ها و غارها خونه می سازه، که چاه و قنات هم بستر مناسبیه واسه ساختن خونه و جوجه گذاری این کفترها. اصلا واسه همینه که بهشون میگن کفتر چاهی. بله، مغنی تکرار کرد که این چاه آب ندارد و صلاح در این است که از ادامه حفاری خودداری کنیم. حاجی میرزا آقاسی که در ساخت توپ یا همان توپ ریزی و حفر قنات عشق و علاقه عجیبی داشت، خدا بیامرز فتیش توپ و چاه داشتن انگار، و گوشش به این حرف ها بدهکار نبود، با شنیدن این حرف از کوره در رفت و فریاد زد: احمق بیشعور، به تو چه مربوط است که اینجا آب دارد یا ندارد؟ نفله، اگر برای من آب نداشته باشد، برای تو که نان دارد. و دست آخر مغنی آنقدر به تلاش ادامه داد تا همانطور که خود به نان رسید، حاج میرزا آقاسی را هم به آب رساند. آقای دکتر نصرت الله کاسمی این اتفاق رو به نظم کشیده که شنیدنش در این مقال و در این روزها خالی از لطف نیست. حاج میرزا آقاسی داشت بسی ذوق آبادی و شوق عمران، بهر ایجاد قنات و کاریز سعی می کرد به روزان و شبان، تا کشد بیرون آب از دل خاک، جویها سازد هر سوی روان. رفته رفته کند از پرتو آب، شهر تهران همه جا رشک جنان. از قضا صبح هکی داشت گذر، بر سر چاهی با همراهان. گفت با حاجی صدر اعظم، خست جان چاه کنی چرب زبان، که بسی روز شد و کندم چاه، نیست از آب در این خاک نشان. نرسد چاه تو اینجا چو به آب، هست این چاه کنی کندن جان. لیک حاجی چو به آبادی داشت، علقه بسیار به پیدا و نهان، در جوابش سخنی نادره گفت، که از او مانده مثل در دوران. گر ندارد ز برای من آب، در عوض دارد از بحر تنان. طرف آن است که این کهن مثل، هست نو باز در این عهد و زمان. عاملانی که کنون در کارند، همه از خرد و کلان پیر و جوان، چاه بی آب کنند و ببرند به حساب من و تو سود کلان. باد رحمت به روان حاجی، از من و از تو و این چاه کنان. We'll be right back. تا الان سه تا از ویژگی‌های ضرب المثل رو شناختیم که اولیش ایجاز و کوتاهی مثل بود، دومیش شهرت و رواج بین مردم و سومی دارا بودن جنبه اندرز و پند، که در مورد هر سه تا ویژگی تو ترپندهای قبلی مفصل صحبت کردیم و حالا میرسیم به ویژگی بعدی. ویژگی چهارم روشنی و درستی معنیه که اینجا منظور همون فصاحت و بلاغت مسئله. بلاغت یا گشاد زبانی و سخندانی، یعنی اینکه سخن شیوا و درست و مناسب حال و مقام باشه. یعنی در واقع میخواییم بگیم که هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. فصاحت شامل دو بخشه. فصاحت تو کلمه و واژه و فصاحت در کلام و یا جمله. فصاحت تو کلمه یعنی اینکه کلمه دوتا عیب و نباید داشته باشه. اول اینکه سنگین و ناآشنا به گوش نباید باشه. دوم اینکه خلاف قواعد زبانی نباشه. مثلا تو فارسی کلمه بازرسین مخالف قواعد فارسیه و باید گفته بشه بازرسان یا بازرسها. یا و نون یکی از علائم جمع عربیه که ما نمیتونیم به یک کلمه فارسی اضافهش بکنیم. فصاحت کلام یا جمله هم باید 5 تا عیب نداشته باشه. 1. ترکیب جمله خلاف قواعد زبانی نباشه. مثلا تو زبان فارسی ما نمیتونیم از ضمیر جمع واسه غیر جاندار استفاده کنیم. این موارد خیلی موارد جالبی هستن که خیلی وقتا ما سهواً داریم اشتباه استفاده میکنیم و نمیدونیم که این غلطه. بهتره اینا رو یاد بگیریم و هر زبونی رو که داریم باهاش صحبت میکنیم با قواعد درستش صحبت بکنیم. مثلا ما نمیتونیم بگیم شیشه ها شکستند، باید بگیم شیشه ها شکست چون غیر جانداره. دومی آوردن کلمه های پشت سر همه که خوندنشون سخت باشه، مثل این جمله افسر ارشد ارتش اتریش. این جمله گفتنش سخته، این فصاحت رو از جمله میگیره. سومی کاربرد جمله پیچیده است که فهمش مشکل باشه. چهارمی آوردن کسره های متوالیه، مثلا تو بعضی نامه ها و اینا اینجوری استفاده میکنن، قابل عرض جناب مستطاب کامیاب فلان فلان فلان. این کسره های متوالی فصاحت رو میگیره. و پنجمین مورد تکرار یک کلمه توی جمله که هم زائد باشه هم خسته کننده باشه. این 5 تا عیب رو اگر نداشته باشه میتونیم بگیم یک جمله فصیحه. ضرب المثل های اصیل فارسی دقیقاً منطبق با معیارهای فصاحت و بلاغت هستن. دکتر حسن ذوالفقاری مؤلف کتاب فرهنگ بزرگ ضرب المثل های فارسی که یکی از منابع اصلی همین پادکستم هست، تو جایی اشاره میکنم به این نکته که در کتاب هزار مثل از داستان نامه بهمنیاری هیچ مثلی رو پیدا نکردن که یکی از عیب‌های فصاحت و بلاغت رو داشته باشه. ممنون که وقتتون رو به من دادین و این قسمت رو هم تا انتها شنیدین. لطفاً اگه دوست دارین این پادکست ادامه داشته باشه تو رشدش به ما کمک کنین. بهترین کمک هم معرفی به بقیه است. صفحات شبکه‌های مجازی ترپند با آیدی ترپند پادکست رو میتونین دنبال کنین و از این طریق با ما در ارتباط باشین. فراموش نکنین که نظر دادن شما نه تنها باعث رشد کیفی پادکست میشه، بلکه توی اپلیکیشن‌های پادکست یا توی صفحات اجتماعی این کامنت‌ها باعث بیشتر دیده شدن پادکست هم خواهد شد. راه حمایت مالی از پادکست هم تو توضیحات هر قسمت هست. شما میتونین اگه دلتون خواست از 1000 تومان تا هر چقدر که می‌خواین، چه از داخل کشور و چه از خارج از کشور، از پادکست حمایت کنین. ترپند یکی از زیرمجموعه‌های پادکست مینیبوس نامه است. هر جا که ترپند رو می‌شنوین، می‌تونین مینیبوس نامه رو هم پیدا کنید. دم همتون گرم، ایام بکام. ترپند، پادکستی از دنیای ضرب المثل.